سلسله درس های دین فطری درس 19 قسمت 3 توسط استاد سید هادی عظیمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در پاسخ به این سوالی که فرمودن حضرت نوح آیا دعوتشون و اون طوفانی که اتفاق افتاد جهانی بود یا منحصر به همون جغرافیای خودشون، عرض کردم در اون روز
معنای اولول عزم یعنی چی؟ اینجوری اگر بگی، یعنی کلمه اولول عزم رو اگر بتونی معنا کنی،
اولول عزم به اینجا هم ربط نداره.
این که میگن جهانی بوده یه اشاره به این قضیه داره که فرق قیامت رو به اولول عزم با غیر اولول عزم، بعضی ها فکر کنن که این قیامت جهانی بوده، رسالتش مثلا رسالت جهانی بوده، یکی از فرقهای که قیامت
همینطور اولول عزم حالا جهانی هم بوده، جهان ارزم بزرگتون که جهانی که در مقابل این جهانی که تمدن مادی رو گسترش داده در کل جهان، بعد وقتی که این پیامبر اون تمدن رو فرو می‌ریزه، در واقع در جهان ریشه اون تمدن رو کنده، به این معنا جهانی بوده، یعنی پایه اون تمدن رو در جهان از بین برده، یعنی دیگه بعد از او کسی دیگه نتونست بیاد بر اساس اون جلوه تمدنی تشکیل بده. و اولو العزم، البته عزم در قرآن میفهمه ولم نجد له عزما، به بعضی از پیامبران قرآن میفهمه که من عزمی در اون ندیدیم، یا مثلا اینها اولو العزم هستن. اولا که اینها اولو العزم هستند، این رو در روایات بیان فرمودن که اینها اولو العزمن، اما اولو العزم بودنشون حالا صرف نظر از این معنای لغوی، ما اصطلاحاً به این شکل میدونیم که اینها چون پایه های تمدن های شیطانی رو در جهان از بین بردن، یعنی یک کار ویژه انجام دادن و یک فرهنگی و یک تمدنی رو نابود کردن، از این جهت میگیم اینها اولو العزمن، یعنی برتر از
تمدن نابود کردن یا پایه های تفکری تمدن.
قطعا خب وقتی میگیم که تمدن نابود شد، به این معنی که بله به صورت خردریز این تمدن جای دیگه باشه، ولی به صورت کلی که فرهنگ عمومی بپذیره این دوباره در همه جا، به این شکل نبود.
حضرت عیسی نه حاکمیتی تشکیل شده، نه جا به جایی، یعنی نه مثلا قصه‌ای که برای حضرت ابراهیم و حضرت موسی اتفاق افتاده ظاهراً در مقابل چی باشن؟ یک طاغوت کاملا در تجسم پیدا کرده در قالب یک حکومت، ولی حضرت عیسی با یک طاغوت
میرسیم
منتشر شده در یک تفکری که همون یهود دارن
دقیقاً
چیز شده، و یه حکومت خاصی هم نیستش که حالا اسم مثلا حکومت،
نه اون تفکر حاکم تفکر حاکم بر ذهنها رو حضرت عیسی یا بقیه انبیاء اولادم هم تفکر حاکم رو از بین میبرن و اون تفکر دیگه در ذهن
پایین این فطری به این معنی نیستش که یک تفکری که تفکر باطل که به تمامیت رسیده و خودش رو کاملا نشون داده،
همینطور
رو بطلانش رو در عالم نظر و عمل اعلام میکنه و از اون گذر
میکنه یعنی در واقع یک فرهنگی رو پای ریزی میکنه، در واقع یک نوع تفکری رو که بشر بهش توجه نداشته ارائه میده و اون تفکر غلط رو وقتی از بین میبره، یک تفکر جدید و یک بینشی رو ارائه میده که بر اساس اون بینش در واقع راهی به سوی مردم باز میشه برای رشد و تمدن سازی. این میشه اون اصطلاحاً اون چیزی که ما اینجا از اولو العزم ما اینجا شناخت میدیم. خب حالا برسیم جلوتر، عرض خواهیم کردین رو توی بحث ها. در پاسخ به این بحث هم که در جهان بوده یا جغرافیای خودشون، این هم مشخصه بحث که اون روز هنوز مناطق مسکونی که انسان تصرف کرده یا تحت سیطره انسان در اومده بوده از کره زمین انقدر زیاد نبوده و منحصر در همون مناطق مسکونی اون موقع بوده. حالا اون موقع هرچی که مثلا زندگی مردم گسترش پیدا کرده بوده میشه جهان اون روز دیگه، در واقع حالا الزاماً نباید کل کره زمین باشه، نیازی نبوده که کل کره زمین زیر پوشش آب قرار بگیره، همون مناطقی که تمام انسان‌ها ساکن بودن. اما این بدیهیه و حتمیه که همه انسان‌ها رو در بر گرفته، همه ساکنان کره زمین رو، چه این ساکنان در کل عالم منتشر بودن که نبودند، چه این ساکنان بگیم در یک منطقه که دیروز عرض کردم در عراق و محدوده اطراف عراق، و عرضم موضوعتون که حالا یه مقدار بیشتر یا کمتر اون میشده جهان آن روز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین، سیما بقیت الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلی من لدون که سلطان النصیر. عرض ادب و سلام و احترام محضر همه عزیزان و سروران گرامی. در محضر شما در ادامه مباحث دین فطری رسیدیم به درس 19 هم. خب همینطور که از قبل عرض کرده بودیم که مهمترین مسائل مربوط به انسان، هدف، راه، راهنما، وسائل حرکت، چگونگی حرکت، موانع رسیدن به هدف، چگونگی مبارزه با موانع، خب بحث ها رو تا بحث موانع عرض کردیم، رسیدیم به اینجا که موانع اتصال انسان به بی‌نهایت، نفس و شیطان و طاغوت، و کارشون رو هم عرض کردیم که به صورت تیمی به این شکل که نفس برای تحریک و حرکت به سوی انحراف و گناه نیاز به وسوسه داره و این وسوسه رو شیطان انجام میده و طاغوت زمین ساز انحرافه و سنگرساز شیطانه و در واقع طاغوت باعث میشه که تمام وسوسه های شیطان به بار بنشینه و هر وسوسه منجر به تحریک نفسی بشه و منجر به انحراف و سقوط بشه. و باز عرض کردیم که طاغوت با ایجاد تمدن مادی زمینه انحراف جمعی همه انسان ها رو ایجاد میکنه و منجر به سقوط همه میشه، همون چیزی که ابلیس میخواد. خب عرض کردیم در درس‌های گذشته که طاغوت اصلا کی هست و چی هست، مفهومش رو اینگونه عرض کردیم که طاغوت هر طغیانگر در برابر اراده الهیه، ولی اولین طغیان در برابر اراده الهی رو عرض کردیم که توسط ابلیس ایجاد شد و ابلیس طغیانش اینها بود که عرض کردیم دقیقاً مخالف با اراده حضرت حق بود. عرض کردیم که تفکر ابلیس که همون تفکر طاغوتی است این بود که غایت خلقت رسیدن و آخرین درجه قدرت و لذت مادی، راه رشد تقویت بعد مادی، برتری صاحبان جلوه‌های مادی، این هم یکی دیگه از محورهاشه، و محور دیگر ناکارآمدی حاکمیت فضائل و اهل فضائل و در نظر ابلیس قابل تحقق نبودن تمدن الهی، و بالاخره لزوم ایجاد تمدن مادی با محوریت صاحبان زر و زور و تزویر. اینها در واقع اساس تفکرات ابلیسه که حالا اگر این تفکرات در وجود هر کسی باشه، این موجود چه انسان باشه چه جن، خودش میشه طاغوت. و حتی اگر پوشش دینی داشته باشه، حتی اگر عمل به مناسک هم بکنه، فرق نمیکنه، ظاهرش موجب نمیشه که بگیم او طاغوت نیست. به هر حال هر کس این تفکرات رو داشته باشه و بر مبنای این تفکرات در جامعه انسانی عمل بکنه، این میشه طاغوت. عرض کردیم که حالا هدف آشکار ابلیس پایه‌ریزی تمدن مادی و طاغوتی در جهانه، که در پوشش این تمدن طاغوتی هدف پنهان خودش رو محقق بکنه، که همون نابود کردن زمینه رشد و نابودی نسل انسانه. در واقع زیر چرخ تمدن مادی ابلیس میخواد نسل انسان رو نابود بکنه، همون چیزی که خودش گفت لحتنکن ذریته الا قلیلا. فرض کردیم که حالا اسلحه ابلیس وسوسه دادن، وسوسه کردن و توجه دادن به جلوه های عالم ماده است، به جلوه های تمدن مادی که نسبت به این جلوه ها مردم رو فریب میده، اونها رو بزک میکنه، به گونه ای این جلوه ها رو در چشم مردم بزک میکنه و جلوه میده که همه دوست داشته باشن یه همچین تمدنی هم در جامعه خودشون شکل بگیره. لذا نتیجه این وسوسه ابلیس اینه که تمدن مادی در جهان ایجاد بشه و گسترش پیدا کنه تا جایی که دیگه همه جهان تحت سیطره این تمدن مادی قرار بگیره و قطعا ابلیس هم که کارگردان این قضیه بوده اون موقع حاکم مطلق این تمدن مادی خواهد بود و به اون آرزوش که حاکمیت مطلق بر جهان باشه میرسه. خب اما جلوه های مادی عالم رو عرض کردیم که 5 جلوه است: جلوه های ظاهری، جلوه های زور و قدرت، جلوه های تخیلی و موهومات، جلوه های علمی و واقعی و جلوه های اعتباری و فرهنگی. عرض کردیم که حالا چگونه ابلیس بر اساس این جلوه ها و با توجه دادن به این جلوه ها یکی یکی تمدن های مادی خودش رو در جهان پایه‌ریزی میکنه. در جلسه گذشته عرض کردیم، بازم تکرار میکنیم، که وقتی میگیم این جلوه های مادی عالم در برهه هایی از زمان ابزار ابلیس بود، این به این معنا نیست که این جلوه ها مثلا در زمان های گذشته وجود نداشته. مثلا در زمانی که تمدن بت ها بوده، این تمدن فقط بر مبنای جلوه های ظاهری بوده، بله، اما آیا جلوه های دیگر وجود نداشته؟ چرا؟ جلوه های دیگر هم در اون زمان وجود داشته، اما مبنای تمدن قرار نمی گرفته، چون ابلیس نیازی نمی دیده. یا اینکه اینطوری عرض بکنیم که این جلوه ها هنوز مورد توجه قرار نگرفته بوده، یعنی کاربردشون در جامعه هنوز مورد توجه مردم نبوده. وقتی هر جلوه ای کاربردش مورد توجه قرار می گرفت، اون وقت بر مبنای همون چیزی که مورد توجه قرار گرفته ابلیس تمدن بنا می کرد و اون تفکر غلطش رو از همون روزنه به مردم القاء میکرد. خب به هر حال این گونه عرض کردیم که حالا سیر تمدن‌های مادی در جهان بر مبنای همین جلوه‌ها و به همین ترتیبی که اینجا عرض کردیم محضرتون بوده. حالا تفصیل این بحث رو داشتیم تقدیم محضر عزیزان میکردیم که عرض کردیم حالا چگونه تمدن‌های طاغوتی در جهان پایه‌ریزی شد. گفتیم همیشه تمدن‌های طاغوتی چون خودشون ریشه‌ای و اصلی ندارن، دنبال یه ریشه و اصلی در جبهه حق می‌گردن. وقتی در جبهه حق یک حقیقتی پذیرفته شد، اون وقت در جبهه باطل یه نسخه بدلی از آن حقیقت به مردم ارائه میشه و مردم اصل اون حقیقت رو قبول دارن، ولی در مصداق دچار اشتباه میشن و فریب میخورن. این همون کاریست که ابلیس کرده. ابلیس بله بر این مبنا حرکت میکنه که مثلا میگه هر گردوی گرده. در واقع مردم اینو پذیرفتند که بله گردو گرد است، این حقیقت قبول دارن، اما عرضم حضورتون که هر گردی حالا گردو هست، این دیگه کار ابلیسه که بیاد مردم رو فریب بده که بگه هر گردی هم گردوست. به این شکل ابلیس فریب میده، همونطور که در حالا تمدن بت‌ها همین کارو کرد. اول وقتی در جبهه حق این حقیقت رو مردم پذیرفتن که یک خدایی، یعنی یک نیروی برتری وجود داره که حاکم بر عالمه، حاکمیت او رو باید بپذیریم، حاکمیت این نیروی برتر ما رو به سعادت میرسونه، خب ابلیس در نقطه مقابل این تفکر غلط و این دیدگاه غلط رو ایجاد کرد که حالا هر برتری، هر چیزی که برتر باشد، او میتونه در واقع این جایگاه رو کسب بکنه که قابل پرستش باشه. وقتی در جبهه حق میگن خدایی رو باید بپرستیم که برتر است، اون وقت ابلیس در جبهه باطل این انحراف رو ایجاد میکنه که هر چیزی و هر کسی را که برتر است باید پرستش کرد، باید همرنگ او شد، باید همرنگ هر شیء یا هر شخص برتری شد. ببینید ما باز تأکید میکنم ابلیس نمیاد اون حقیقت رو که پذیرفته شده رو نفی بکنه، چون اینجا کسی نمیپذیره. ابلیس هرگز نمیاد بگه اون شیء برتر رو نباید پرستید یا اون شخص برتر یا موجود برتر رو، نمیاد با اصل پرستش برتر مبارزه بکنه، میاد همان پرستش برتر رو میگیره و مصداقش رو عوض میکنه و به جای اون موجود برتر که حضرت حق که برتریش بی نهایته، اینجا میاد این اغفال رو ایجاد میکنه که حالا هر کسی هر نوع برتری رو داره این هم قابل پرستشه و بت رو جایگزین این موجود برتر بی نهایت میکنه، بتی که برتری دارد ولی برتریش محدوده، ولی این بت در چشم مردم برتری داره ولی برتریش خیلی محدوده. خب اینجاست که حالا عرض کردیم تمدنی شکل میگیره بر این مبنا که حالا برتری هایی که بر پایه جلوه های ظاهریه فقط، چون حالا ما اگر اینطوری به جامعه بشری نگاه بکنیم که جامعه بشری در ابتدا کودک بوده، مثل یه طفلی بوده که بعداً این طفل کم کم بزرگ شد، رشد کرد، این کودکی شد، بعد نوجوان شد و بعد جوان شد و دوره حالا میانسالی رو بعد باید طی بکنه و بعد میره تا حالا کهنسالی و پختگی و اینها. خب جامعه بشری هم در اون روز در واقع به منزله همین طفل بود و شما الان نگاه بکنید که اطفال اینطوری هست، اولین چیزی که مورد توجهشون قرار میگیره توی نگاه به همه چیز این جلوه ظاهریه و بشر هم اون روز قریب این جلوه ظاهری رو خورد و هر چیزی رو که این جلوه ظاهری رو داشت و این جلوه های ظاهری رو داشت این رو برتر میدونست و البته حضرت حق هم اینطور نبود که مردم رو هدایت نکنه، در هر دوره ای حضرت حق مردم رو توسط انبیا توسط رسولانی که میفرستاد هدایت میکرد و هدایت هم فقط این نیست که فرض کنید مثلا انبیا بیان به مردم بگن شما فقط باید نماز بخونید یا فقط باید خدا رو بپرستید، انبیا باید بیان این تفکر غلط رو رسوا بکنن. در واقع کاری که انبیا میکنن اینه که نشون بدن که این چیزی رو که شما فکر میکنید برتر است این برتر نیست، برتری مطلق از آن خداست، قدرت مطلق از آن خداست و اینطوری برتری حضرت حق رو اثبات میکنند، حالا یا با استدلال یا با یک حادثه. خب کاری که حضرت نوح کرد دقیقا همین بود، حضرت نوح در مقابل این تفکر غلط که برتری های ظاهری را اینها ملاک برتر بودن میدانستند و بت را که این جلوه های ظاهری رو داشت بت رو به عنوان موجود برتر میپرستیدند و باز هم اینجا تأکید میکنم که پرستش بت صرفا تعظیم و دلا و راست شدن در مقابل بت نبود، پرستش بت به معنای همرنگی با بت بود، یعنی در واقع دست کشیدن از حرکت در مسیر خدا که مسیر رسیدن به بی‌نهایت درس کردن چیه؟ تخلق به اخلاق الهی، تقویت بعد معنوی، رشد روح و رشد صفات الهی در وجود خودمون. نقطه مقابل بت پرستی یعنی چی؟ یعنی حرکت در مسیر جلوه های ظاهری، یعنی اهتمام به تقویت بعد ظاهری، یعنی حرکت در این مسیر که ما شکلمون رو فقط زیبا کنیم، کمالمون رو در این ببینیم که فقط شکل زیبا بشه، حجممون یا حجم مثلا منزلمون بزرگتر بشه یا صدامون زیباتر بشه، رنگ و لعابمون قشنگتر بشه. خلاصه بت‌پرستی به این معناست که دست برداشتن از حرکت در مسیر صفات خدا و حرکت در مسیر جلوه های ظاهری و تأثیر بت‌پرستی در جامعه این بود که دیگه مردم هر کسی رو که این جلوه های ظاهری رو داشت، اونو برتر و او رو رشد یافته می دیدند. وقتی کمال رو در این ببینی که کسی شکلش برتر باشد، او کمال بیشتری داره و رشد یافته است. در واقع اینها نسبت به هر کسی که یه همچین جلوه ای رو داشت با این دید نگاه می کردن که او انسان رشد یافته است. ملاک برتری رو، شکل زیبا، داشتن حجم، صدای زیبا و این جلوه های ظاهری می دیدن. ملاک برتری، این در حالی که همیشه در جبهه حق ملاک برتری تقوا بوده و تقوا عرض کردیم یعنی آراستگی به صفات الهی و حرکت در مسیر خدا. خب حالا عرض کردیم که حضرت نوح اومد و این تفکر غلط رو خونسا کرد و راه خونسا کردنش هم عرض کردیم استدلال نبود، نمیشد استدلال کرد، چون نقطه مشترکی بین بت پرستا و حضرت نوح نبود. نقطه مشترک اگر وجود می داشت استدلال امکان می داشت و میشد استدلال کرد، اما اینها کاملا بت رو خود خدا می دونستن، یعنی آن موجود برتری که جهان رو آفریده و انسان رو آفریده و وجود همه موجودات از او پدید اومده رو اینها در واقع همون بت می‌دونن. این میشه همون شرک ذاتی، بت در مقابل ذات خدا. خب اینجا چاره‌ای نیست جز این که حضرت نوح از خدا درخواست کنه و این یک طرحی بوده که باید پیاده می‌شده. به هر حال وقتی نقطه مشترک نیست باید اینطوری به مردم نشون داد برتری رو، که حضرت حق خب این طرح رو اجرا می‌کنه و قدرت نمایی می‌کنه. یه بحرانی ایجاد میشه و در این بحران بله کسانی فقط نجات پیدا میکنن که ایمان به خدا داشتن. اینجا برای همه بشریت روشن میشه که بت هیچ کمکی انسان نمیتونه بکنه، بت هیچ قدرتی نداره، حتی قدرت نداره خودشو نجات بده، چه رسد به پیروانش. اینجا ناکارآمدی و در واقع ناتوانی بت ها برای بشریت در همه ادوار تاریخ و در آینده روشن میشه و قدرت حضرت حق و برتری او نسبت به همه نیروهای عالم و مدیریت او بر همه نیروهای عالم مشخص میشه. این چیزی بود که حضرت نوح اثبات کرد. در واقع حضرت نوح توحید ذاتی رو اثبات کرد و نشون داد که اون نیروی برتری که میتونه همه هستی رو مدیریت بکنه و همه هستی از او پدید اومده، پس هستی در دست قدرت اوست، این کسی نیست جز حضرت حق. این حضرت نوح اثبات کرد، هم جلوه ظاهری بت‌ها رو خنثی کرد، هم توحید ذاتی رو اثبات کرد. به هر حال خب عرض کردیم که حالا بعد از اینکه کشتی سواران همراه حضرت نوح پیاده شدند و زندگی جدیدی رو شروع کردند، در این زندگی خب حالا فقط خدا پرستیده میشه دیگه، اینا قدرت حضرت حق رو دیدن، ناکارآمدی بت‌ها رو دیدن دیگه، ابلیس اینجا شکست خورده. اما دقت بکن این نکته رو همیشه مد نظر داشته باشید که ابلیس با یه بار شکست خوردن دست از کار نمیکشه. ابلیس وقتی قسم خورد گفت فبه عزتک لاغوینهم اجمعین، تو این قسمش 7 تا تاکید وجود داره. این اگر بخوایم به فارسی ترجمه میکنیم حرفش رو، باید بگیم حتمنه 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 حتمن من این انسان رو گمراه میکنم، یعنی با یه قاطعیتی وارد میدان اغوا انسان شده که با یک شکست از میدان بیرون نمیره. و اینطوری نیست که حالا بگیم چون ابلیس اینجا شکست خورد بگه من غلط کردم، دست از اغوا بشر بر میدارم و تسلیم این قدرت خدا بشه دیگه. نه، راه برای اغوا هنوز بازه. چرا؟ چون جلوه های دیگر عالم هنوز وجود داره. خب اینجا ابلیس نمیاد بگه که دوباره بت رو باید بپرستید، دیگه وسوسه نمی کنه نسبت به پرستش بت، مثل گذشته که حالا بتی رو خودش درست کرد یا اون تمثالی رو که از یکی از فرزندان آدم درست کرد و در یک جایگاه بالایی قرار داد که مردم توجه بهش کنن و کم کم جای خدا رو بگیره. اینجا دیگه اگه همچون کاری رو که در گذشته کرده انجام بده دیگه کسی بهش توجه نمی کنه، مخصوصا برای کسانی که دیگه حالا قدرت عزت حق رو دیدن. خب اینجا باید چه کار بکنه؟ ابلیس باید یک راه دیگری رو، و اون راه دیگر از کجا شروع میشه؟ بر مبنای اون شعار تمدن پیروز باید یک انحراف دیگری رو ایجاد کنه.
باشه تا انشالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین.